بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، مخاطبان همیشگی برنامه زلال تاریخ. خدا رو شکر میکنیم که با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما هستیم و تاریخ صدر اسلام رو به صورت تحلیلی انشاءالله مرور خواهیم کرد. ممنونیم از همه نظرها و پیشنهادها و انتقادهایی که در خصوص برنامه مطرح میکنید و انشاءالله که این برنامه تا اینجا مورد استفاده و توجهتون قرار گرفته باشه. در برنامه امروز هم توفیق دارم که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از پژوهشگران و نویسندگان تاریخ اسلام باشم و انشاءالله از مباحثشون به اتفاق شما عزیزان شنونده بهره‌مند بشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان و این دعای همیشگیمون رو داشته باشیم که انشالله مشمول عنایات خاص مولا و سرورمون امام عصر جل الله تعالی فرجه باشیم
الهی آمین. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه زلال تاریخ و برنامه رو با ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد آغاز میکنیم.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته عرض کردیم که فصل جدیدی از تاریخ صدر اسلام رو انشاءالله آغاز خواهیم کرد و به تحلیل و واکاوی اون خواهیم پرداخت. پیش از این که وارد این فصل از تاریخ صدر اسلام بشیم که نقش انصار در تشکیل سقیفه و ماجرهای بعد از شهادت و رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله بود، جناب استاد جباری به یک نکته تاریخی اشاره کردند و اون هم یک اتفاق در ساعات اعلام رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله بود. جناب استاد اشاره کردن که عمر ابن الخطاب در حالی که شمشیر به دست گرفته بود صدا میزد که پیغمبر از دنیا نرفته و از دنیا نمیرود و کسی که این خبر رو اعلام بکنه و یا باور بکنه چنین مطلبی رو با این شمشیر طرف خواهد بود. جناب استاد مطالبی مختلفی رو در این خصوص اشاره کردن، اما بحث نیمه تمام موند و قرار شد که در این برنامه انشاءالله اون رو کامل بکنیم. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل اصل بحث مطرح شد، یعنی انکار رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله بلافاصله بعد از اعلام خبر رحلت اون حضرت، اونم توسط عمر ابن الخطاب که خب بعداً خلیفه دوم شد. اصل گزارش مطرح شد اما تبیین و تحلیلش خب وعده دادیم در این برنامه بهش بپردازیم. ابتدا عرض می‌کنم که اونچه که عرض شد در منابع متعدد حدیثی و تاریخی شیعه و اهل سنت آمده. از منابع اهل سنت از جمله بخاری این رو نقل کرده در صحیح خودش جلد 4 صفحه 152. در تاریخ طبری آمده، در عرض کنم که تاریخ یعقوبی آمده، در معجم الکبیر طبرانی آمده و همطور در منابع متعدد دیگر از منابع شیعه هم این آمده.
بله.
بنابراین اون چیزی نیست که امر غیر مشهوری باشد، ولذا با توجه به این که به لحاظ تاریخی رخ دادش میتونم گفت قطعی است، عالمان اهل سنت رفتن به سمت توجیه این رفتار. ما هم طبیعتاً باید دیدگاه عالمان شیعه رو در ارتباط با این رفتار بیان بکنم، احتمالاتی که وجود داره. باز این نکته رو عرض بکنم که همین مسئله موجب شده که کسانی که در ارتباط با متمهدیان، یعنی کسانی که ادعای مهدویت کردن در طول تاریخ یا برای کسانی ادعا کردن، در صدر اسامی نام خلیفه دوم رو بیارن با توجه به یک چنین ادعایی که اولین کسی که بعد از رحلت پیامبر ادعای عدم رحلت و مرگ پیامبر رو کرد و ادعا کرد او زنده است، مثلا خلیفه دوم بود، این جریان رو بهش اشاره میکنن. خب این رو ما میگذاریم به بعد از اینکه تحلیل رو انجام دادیم که آیا واقعا از روی باور بود، چون اینجا واقعا این بحث مطرحه که خب کسانی در طول تاریخ بودند از روی فریب مردم ادعای برحال مهدویت میکردن، کسانی هم که نه ممکنه واقعا باور کرده بودن به این که افرادی زنده هستن. مثلا میبینیم که بعد از شهادت امام صادق کسانی معتقد شدند که امامت به اسماعیل فرزند اون حضرت منتقل شده و اون زنده است و به عنوان مهدی است و بعد برمیگرده، یا درباره امام کاظم کسانی به عنوان واقفه مدعی شدند امام زنده است، یا درباره افرادی دیگر یک چنین دیدگاه‌های مطرح بوده.
بله.
بعضی از روی اعتقاد واقعی به زنده بودن اون فرد، بعضی هم نه، مثل جریان واقفه. خب بعضیشون به خاطر اینکه تصرف در اون اموالی بکنن که از امام کاظم دستشون بود، لذا ادعای مهدویت امام کاظم سلام الله علیه کردن. در مورد خلیفه دوم هم همین بحث مطرحه. او آیا واقعا معتقد بود پیامبر رحلت نفرموده و از دنیا نرفته، یا اینکه بر اساس تحلیل جریان چیز دیگری بوده و
بله.
اون حالا فارغ چی بود بعد بهش بپردازیم. این نکته بود که جا داشت اشاره بکنم که کسانی که نام خلیفه دوم رو به عنوان اولین کسی که ادعای مهدویت مثلا کرده برای پیامبر اکرم ذکر میکنند، طبیعتا باید توجه به این نکته داشته باشیم که او آیا از روی عقیده واقعی بود به
بله.
مهدویت پیامبر و زنده بودن حضرت، یا نه هدف امر دیگری بود. خب نکاتی در اینجا مطرحه که ما الان واردش میشیم و عرض میکنیم.
اگر اجازه بفرمایید جناب استاد جباری یک فاصله کوتاه بگیریم و انشاءالله در ادامه به ذکر نکاتی که حضرت عالی مد نظرتون هست خواهیم پرداخت. برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف دوستان عزیز شنونده همچنان همراهی بفرمایید.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك اللبيب يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عداك.
زلال تاریخ برنامه‌ای که الان از رادیو معارف دارید میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون و انشالله که تا پایان برنامه امروز هم با ما همراه باشید. رفتار عمر ابن الخطاب بعد از شنیدن خبر رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله موضوعیه که در این برنامه داریم بهش میپردازیم و جناب استاد جباری به ما قول دادن که در این بخش از برنامه به واکاوی علت و دلیل این کار عمر ابن الخطاب بپردازن. جناب استاد در خدمت شما هستیم و میشنویم.
بله، چند نکته رو من به نقل از مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی که ایشون در آخرین مجلد کتاب بسیار ارزشمند از صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله جلد 33، چون جلد 34 و 35 فهرست روی هاست رو درس کردم آخرین مجلد.
بله،
در صفحه 262 که این بحث رو سوالهایی رو مطرح میکنه ایشون در ارتباط با این رفتار خلیفه دوم، من خلاصش رو اشاره میکنم، نکاتیست که قابل تأمل هست و اون این که ایشون میفرماند که خب چه کسی، سوال اولشون است که چه کسی خبر داد به عمر ابن الخطاب که اگر کسی بگوید به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفته است، این فعلیس محرم و ممنوع، یعنی فعلیس حرام و ممنوع، و کسی که این رو مطرح بکند مستحق عقوبت هست، باید با شمشیر جناب عمر ابن خطاب مواجه بشه. یا مثلا جناب عمر ابن خطاب از کجا به دست آورد این نکته رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا نرفته و صوفه یرج بعد بر خواهد گشت. شما گفت که پیامبر بر میگردد. خب این بر میگردد یعنی چه؟ پس قائل به مرگش باید بشین بر میگرده، یا به سفر رفته بر میگرده، مرادش از این جمله چه بود؟ و نکته دیگر این که وقتی که ایشون داره اعلام میکند به این که پیامبر بر خواهد گشت و به عقوبت خواهد رساند کسانی که با اعلام خبر رحلت پیامبر مردم رو دچار هراس کرده اند، پس عقوبت رو خود پیامبر اجرا خواهد کرد، دیگه نوبت به جناب خلیفه دوم نمیرسه که بخواد با شمشیرش عقوبت رو اجرا بکند و عرض میکنم که مجازات بکند کسانی که چنین اعلامی رو کردن. نکته دیگر این که ایشون سوال میکنند که چه کسی اصلا چنین مسئولیتی رو به عمر واگذار کرد که او متصدی امر اجرای عقوبت بشه برای کسانی که یک چنین مثلا خبر رو اعلام کرده اند. یا ایشون فرمود که من عین علم عمر ان النبی لم یموت، از کجا فهمید جناب عمر که پیامبر از دنیا نرفته؟ یا مثلا من عین علم عمر انه صلی الله علیه و آله لا یموت حتی یظهر دینه علی الدین کل، از کجا فهمید که پیامبر از دنیا نخواهد رفت تا دینش جهانگیر بشه، عالمگیر بشود؟
بله.
سوال آخرشون است که ولی ماذا و علی ای شیء اعتمد عمر حين كان يحلف للناس لیقنعهم بصحة اقواله بما انه علی یقین مما یقول. میگه عمر بر چه چیزی اعتماد کرد زمانی که قسم میخورد برای مردم، برای اینکه اونا رو قانع بکند که پیامبر مثلا از دنیا نرفته و یک چنین وضعی دارد که او ادعا میکرد. سوالات این چنین رو ایشون ابتدا مطرح میکنه و عرض میکنم که در ادامه ایشون میفرماد که خب با سوالات دیگری برای ما مطرحه، از جمله این که ما میبینیم که قبل از آمدن ابوبکر کسانی از صحابه مثل عمرو بن زائده، همون آیه‌ای که ابوبکر خوند رو اونم خوند برای جناب خلیفه دوم و در محضر صحابه و
از اون آیه
انک میتون و انهم میتون رو خوند، اما چرا عمر همچنان مصر هست بر این مثلا موضعش تا زمانی که آیه رو از جناب ابوبکر شنید و بعد گفت گویا آیه رو تا به حال نشنیده بوده. نکته دیگر این که ایشون فرماد که با توجه به کلمات عمر اصل رحلت پیامبر رو انکار نمی کرد، بلکه می گفت که پیامبر از دنیا خواهد رفت زمانی که دینش بر همه ادیان غالب بشه. از اون طرف آیه شریفه که جناب ابوبکر آمد و قرائت کرد، آیه 144 سوره مارکه آل عمران که افع مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیه مضمونش این است که پیامبر اکرم از دنیا خواهد رفت حتی قبل از عرض کنم که غلبه دینش بر همه ادیان. چرا؟ چون تعبیر قتله داره، افع مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. این آیه مضمونش این نیست که حتما پیامبر بعد از اینکه دینش جهانگیر شد و عالمگیر شد از دنیا بره. سوالشون این است که چطور شد جناب خلیفه دومی که ادعا میکرد پیامبر بعد از عالمگیر شدن دینش از دنیا خواهد رفت و هنوز از دنیا نرفته، با قرائت این آیه قانع شد؟ در حالی که نباید قانع میشد، چون آیه داره میگه که پیامبر بالاخره مثل دیگر بشر از دنیا میره حتی قبل از غلبه دینش بر دیگر ادیان. نکته جالب و مهم دیگری که ایشون متذکر میشه این هست که خب این ادعای جناب خلیفه دوم در این صحنه که پیامبر از دنیا نرفته با اون ادعایی که در یوم الخمیس، در اون روزی که قلم و دوات پیامبر اکرم خواستند و او مانع شد از آوردن قلم و دوات، منافات داره. چرا؟ در اون روز رسول خدا صلی الله علیه و آله نوشت افزار خواستند برای اینکه کتابت بکنن وصیت خودشون رو و جناب خلیفه دوم در اون روز تز حسبنا کتاب الله رو مطرح کرد.
این کتاب خدا ما رو کفایت میکنه دیگه، بیشتر
از خب نیازه. حسبنا کتاب الله کی؟ طبعا بعد از وفات پیامبر دیگه.
بله،
چون پیامبر داشتن چیزی می‌خواستن بنویسن به عنوان وصیت و اینکه بعد از من دچار گمراهی نشوید. پس خود این نشون میده که جناب خلیفه دوم در اون لحظه باور داره پیامبر از دنیا خواهد رفت.
درست.
رحلت پذیر است، موت پذیره. و چگونه میشه که در اونجا چنین موضعی رو اتخاذ میکند و الان موضع دیگر؟ اونجا معتقد هست پیامبر بالاخره روزی از دنیا خواهد رفت و ما بر اساس کتاب خدا بعدش عمل میکنه و اون ما رو کافیست، اما عرض میکنم که چند روز بعدش وقتی که خبر رحلت پیامبر میپیچه ایشون میاد منکر میشه. پس این موضعش با اون موضعش با هم در تنافس. نکته جالب و دقیقی است که ایشون متفتن شده. نکته دیگر که جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی به درستی بهش اشاره میکنه در صفحه 266 جلد 33 کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم، سه احتمال رو میدن درباره این رفتار خلیفه دوم. احتمال اول این که واقعا ایشون جاهل بوده نسبت به اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رحلت خواهند فرمود. اینکه پیامبر اکرم هم به هر حال مرگ پذیر هست وجود اون حضرت مثل دیگر انسان ها.
یعنی معتقد بودن که پیغمبر از دنیا نمی رود.
نمی رود. یعنی عقیده واقعیش بوده.
بله.
یک احتمال. ایشون در رد این احتمال فرمود که کسی که چنین احتمالی رو می دهد، چنین عقیده رو دارد، طبیعتاً چنین کسی صلاحیت برای امامت و خلافت ندارد. یک چنین عقیده ناصحیحی رو که خلاف صریح قرآن هست و خلاف به هر حال منطق طبیعی و سنت طبیعی الهی در ارتباط با بشر هست. و جالبی که چنین کسی فرض کن جهل حقیقی نسبت به این مسئله داشته باشد و جهلش هم مرکب باشه، یعنی حرف دیگران رو هم قبول نکند و اصرار بر این مسئله داشته باشه.
بله.
این طبیعتاً با توجه به این نکته و نکات دیگر که با آمدن ابوبکر بلافاصله قانع میشه و عرض میکنم که دست از موضعش میکشه، پیداست عقیده واقعیش نبوده چون دیگران هم آیه رو قرائت میکردن. پس این احتمال منتفی است.
درست.
دو احتمال دیگر رو ایشون مطرح میکنه. احتمال بله دوم این هست که او واقعا چنان که برخی از عالمان اهل سنت خواستن در دفاع از رفتار خلیفه دوم اینو مطرح کنه که او واقعا در یک جو روانی و دهشت و اضطراب و خاصی قرار گرفته بود که نمیدونست چی بگه و این ناچار یا ناخودآگاه چنین سخنانی و موضعی
بر زبانش
جاری شد و از او صادر شد. و عرض میکنم که
این حالا با این فرض هم اون موضوع شمشیر به دست گرفتن خیلی عجیبه. نهایتاً اینه که شما اون موضوعی رو که میخواید مطرح میکنید، ولی خب شاید شمشیر در دست گرفتن قدر موضوع رو متفاوت
بود. و خب طبیعتاً چنین کسی در چنین وضعیتی وقتی قرار گرفت، صحابه هم عرض شد وقتی بهش میگن که بر اساس قرآن پیامبر اکرم از دنیا خواهد رفت و این احتمال درباره پیامبر هم وجود داره، باید طبیعتاً قانع بشه. اما ایشون نکته خوبی رو مطرح میکنن که کسی که با عرض میکنم که خبر رحلت پیامبر دچار چنین دهشتی میشود، او وقتی که یقین به وقوع عرض میکنم که رحلت پیامبر پیدا میکنه، دهشتش باید و وحشتش، دهشتش، استرابش بیشتر بشه، در حالی که در مورد ایشون عرض میکنم که عکس رخ داد و هرچه گذشت و رفت به این سمت که مثلا ابوبکر آمد و اون مسئله رو مطرح کرد و آیه رو خوند، او دیگه ساکت شد. خب اینم باز نشون میده که مسئله از این احتمال دور هست.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و انشاءالله در برنامه آینده هم از مظهر حضرت عالی بهره‌مند خواهیم شد. از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با برنامه زلال تاریخ همراه ما بودید. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم که دیدگاه شما رو درباره آنچه که در این برنامه تقدیمتون میشه دریافت بکنیم. تا برنامه بعد همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
حاجه دنیا بود این گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم مصطفی. حاجه دنیا بود این گنج وفا، صدر و بدر هر دو عالم مصطفی. آفتاب شرع و دریای یقین، نور عالم رحمت للعالمین، نور عالم رحمت للعالمین. جان پاکان خاک جان پاک او، جان رها کن آفرینش خاک او. خواجه کونین و سلطان همه، آفتاب جان و ایمان همه، آفتاب جان و ایمان همه، صاحب معراج و صدر کائنات، سایه حق خواجه خورشید زاد، هر دو عالم بسته فتراک او، عرش و کرسی قبله کرده خاک او. پیشوای این جهان و آن جهان، مقتدای آشکار و نهان، بهترین و بهترین انبیا، رهنمای اصفیا و اولیا، رهنمای اصفیا و
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز. برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع این برنامه است و نکته های ارزشمندی رو از زبان حجت الاسلام جباری در این برنامه شنیدیم. همچنان با شما ایم و امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید کنارمون بمونید، که این همراهی با شما انگیزه ایست برای همکاران برنامه ساز بنده که بتونن وقت بیشتری رو بگذارن، با تمرکز بیشتر، با لطف خدای متعال بتونن برنامه‌های بهتری رو انشالله برای شما عزیزان شنونده آماده پخش بکنن. شبکه رادیوی معارف از سال 1377 آغاز به کار کرده، اون هم در سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. این روزا و در آستانه 24مین سالگرد افتتاح رادیوی ما و شما رادیو معارف، مثل تمام این سالا نظرها و پیشنهادهای شما بهترین مشوق ماست که برنامه‌های بهتری بسازیم. از چند روز قبل از شما خواستیم که یک جمله رو تکمیل بکنید و ما رو راهنمایی کنید. از شما خواستیم که این جمله رو تکمیل بفرمایید: من رادیو معارف رو میشنوم چون، تکرار میکنم، من رادیو معارف رو میشنوم چون. لطفاً این جمله رو تکمیل بکنید و یا به صورت تلفنی و یا به صورت پیامکی به ما اطلاع بدید. شماره تلفن‌های ما 329-1551 و 329-1552 با پیش‌شماری 025 و سامانه پیامکیمون هم 30553. گفتنیه که در سالگرد افتتاح رادیو به بهترین‌ها هدایایی تقدیم میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
در آستانه 24مین سالگرد تأسیس رادیو معارف، روابط عمومی این رسانه دینی برگزار میکند. طرح گفتگوی مستقیم شما مخاطبان گرامی با مدیران واحدهای مختلف برنامه سازی و اداری رادیو.
خیلی برنامه هاتون عوض به در میکنی، جا به جا میکنی.
اینم برای بگو درست کنیم بابا جان. اگه شما نیت رو اینه که دین یاد بگیرن، یه ساعتی کنین دل نقل، نه اینکه موقع نماز بشه.
دو سه ماهه که این رادیو معارف در شهرستان ایران، شهر سیستان و بلوچستان قطعه. آیا اقدامی نمیشه در این رابطه؟
هشتم تا یازدهم خرداد ماه، هر روز ساعت 14 الی 16. شماره های تماس 329-1551، 329-1552 با پیش شماره 025. روابط عمومی رادیو معارف.
این موج نور و صدای فضیلت است. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
بله، افتخار ما همراهی شما شنوندگان محترمه و همچنان مشتاقیم که نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو دریافت بکنیم و این جمله رو هم تکمیل بکنید و بهمون بگید که من رادیو معارف رو گوش میکنم چون. پیامک‌های زیادی به دستمون رسیده، من تو این فرصت کوتاه به یکی دوتاشون اشاره بکنم. خانم طیبه مرتضوی از بهبهان نوشته که من رادیو معروف رو گوش میکنم چون از بدو تولد این رسانه با او بودم. تولدش رو دیدم، رشد و نمو و آرام آرام قدم برداشتنش رو دیدم و خلاصه این که مونس و همدم همیشگی من در ساعات مختلف شبانه روزم شده و در یک کلام بدون اغراق وابستش شدم. خیلی متشکرم از شما. 0936-2017 هم نوشتن که من رادیو معارف گوش میکنم چون راه و روش خوب زندگی کردن رو به ما یاد میده، باعث محکم شدن ایمان و اعتقاد ما میشه و موجب رضایت و خوشنودی خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام میشه. انشالله که این اتفاق بیفته برای همه ما. خانم سکینه اسماعیلیان از شهر دهاغان استان اصفهان هم اینطور نوشتند: رادیو معارف معلم و استاد خوب و دلسوز من است. این نعمت خداوند مهربان است که به ما عنایت فرموده و اگر یک روز گوش ندهم انگار که چیزی رو گم کردم. خیلی ممنونم از شما. آقای خانم مختاری هم نوشته که من رادیو معروف رو میشنوم چون زندگیم رو متحول کرده، تحولی مثبت به سمت فردایی روشن و همچنین
برنامه‌های بسیار متنوعی داره. این تعدادی از پیامک‌های بیشمار شما عزیزان شنونده بود که برای ما ارسال کردید، ان شاءالله در فرصت‌های مناسب در بین برنامه‌هایی که تا پایان این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان می‌کنیم تلاش می‌کنم که به این پیامک‌ها بپردازم. لطفاً باز هم جمله ما رو تکمیل کنید و به همون بگید که من رادیو معارف رو میشنوم، چون اگه خواستید پیامکی بفرستید 3553 و اگر خواستید تلفن بزنید و صدای گرمتون رو به ما هدیه بدید 329-1551 و 329-1552 با پیشماری 025 در اختیار شما شنوندگان عزیزه.
توشه
تنها مانده دیگارا بر آتش بگذاریم و خلائق را بخوانیم.
اسما چه میکنی زن؟ این چه حال و کار است؟
این توی خواجه منصور، اینجا چه میکنی؟
اینجا چه میکنم؟ اینجا خانه من است. اینجا نباشم بس کجا باشم؟
مگر با کاروان همراه نشدی تا به تجارت بروی؟
به کاروان سرا رفتم، اما کاروان سالار گفت مردان جنگی کاروان هنوز به حد کفایت نرسیدن، گفت روزی دیگر در راه می شویم. من نیز به خانه آمدم تا روزی دیگر به کاروان سرا بازگردم. انگار بعد هم نشد. در خانه من ضیافت برپا کرده ای اسما.
ضیافت کدام از خواجه منصور؟ دیدم با مال و تجاره بسیار عازم تجارتی، گفتم پشت سرت آشی بر آتش بگذارم و درماندگان این دیار را سیر کنم تا به دعای خیرشان هم شر و بلا از تو دور شود، هم نامت به نیکی برن تا بازگردی.
بیهوده است، نام من هم اکنون نیز به نیکی میبرند. باورت نمی آید؟ ببین آی نایب، با تو هم نایب.
گوش به فرمان تو دارم خواجه منصور.
بگو خواجه منصور را چگونه یافتی؟
چه؟
از حیرت چشم ندران و چون مجانین در من منگر. بگو خواجه منصور را چگونه یافتی؟
نیک مردی بلند همت و پرشوکت و گرامی.
آفرین آفرین، مرحبا. و دیگر؟
و دیگر تو را خواجه منصور نیکنام و شریف و عزیز نیز یافتم.
احسنت، شنیدی؟ من بی دیگهای آش هم نیکنام و شریف و عزیز و بلند همت و پرشوکتم.
این سخنان پیش روی توست، بگذار خیرت به مردمان برسد تا پشت سر تو نیز از نیکی یاد کنن.
بیهوده میگویی؟ نایبان که از گوشت و گندم و نخود و مش که اینجا انباشته شده به پستو ببر و دیگر بار انبار کن. آجه لغمه مفت به کس نخواهد داد. تمام شد. روزی چشمم را دور میبینن، خانم را دارون مساکین میکنن.
بانو
چه شده نایب؟ سخن بکن. آسمان که انگار خود بر طبل بلا میکوبد. تو با این رخ زرد بیمناکترم نکن. چه شده؟
قاصدی آمده با اخباری ناگوار.
خدایا ما رو در پناه خود بگیر. بگو نایب که اینگونه بیتابترم میکنی. بگو خبر قاصد چیست؟
انگار طوفان نه تنها اینجا که بر دریا هم بوده، آنچنان مهیب که کشتی که خواجه با آن میرفته را در هم شکسته. قاصد گفت کسی از آن طوفان جان به سلامت نبرده.
ایداد
سرانجام به دیارم بازگشتم. باورم نمی آید از آن بلا رستم، از آن جزیره دور نجات یافتم و دیگر بار به ولایت خود رسیدم. باورم نمی آید گمنامی و غریبی پایان یافته، حالا در جاییم که همگان مرا می شناسند. سلام بر تو.
سلام بر تو غریبه.
غریبه؟ من در این دیار غریب نیستم، الان همین ولایتم. تنها چندی از اینجا دور مانده بودم، کشتیم بر دریا شکست و همگان گمان کردند که مردم، اما میبینی که زنده ام و بازگشتم.
تو کیستی مرد؟ چه میگویی؟
من خواجه منصورم.